ناتاشا خانم نوشتن که من میدانم که اجزای تشکیل دهنده خود، حقارت، تشخص، متین بودن، مهربان بودن، نفرت و غیره است. شما میگویید باید با کل ساختمان طرف و روبرو شد، ولی در هر لحظه من میتوانم فقط یکی از اجزا را دارا باشم و نمیتوانم کلیت ساختمان را ببینم. چگونه میشود ذهنی که اسیر هویت فکری است با کل ساختمان طرف شود، در صورت که در هر لحظه ذهن در چنگال من به خصوصی است؟ یعنی شما از یک ذهن هویت فکری انتظار ناممکن دارید. اگر من میتوانستم با کل ساختمان روبرو باشم، در آن صورت در آخر خط بودم. این همان ایرادی است که شما از سیستم کیشمورتی میگیرید. توضیح دهید.
دو تا سوال بود. اولش که یه سوال دیگه مطرح میکنه که جوابش اینه که یادم رفت چیه؟
این بود که شما میگید با کل ساختمان باید روبرو شد.
و اون سوال میکنه که چگونه؟ برای اینکه ذهن همیشه با یک جزئی، با یک من به خصوص در ارتباطه.
بله.
اصل حرف من اینه که من تصور میکنم در این اتاق شبح وجود داره. حالا ما معمولا اینجوری که میگیم خب حالا اول دستشو از بین ببرن، بعد پاشو، بعد معدهشو، بعد کلهشو، بعد ناخوناشو، بعد فلان و فلان. من حرفم اینه که یک باره حس کن، درک کن که اصلا این شبهه،
خیاله.
خیاله، خیال رو ذره ذره چگونه میشه از بین برد؟
واقعیت نداره. خب داشتید در مورد این موضوع صحبت میکردید که شما میگید باید با کل ساختمان رو برو.
آها احسان، اون وقت این مثل میگه که من حرفم اینه که این توجه کن که کل این شبه رو تو داری خواب میبینی. حالا که اینا اکثرا مخصوصا روانشناسا میگن که وقتی که میگن حالا افسردگی رو چجوری از بین ببریم، بعد احساس حقارت رو چجوری از بین ببریم، بعد خشم رو چجوری از بین ببریم، بعد ترس رو چجوری از بین ببریم، مثل اینکه دقیقا بگن که حالا دست شما رو از بین ببریم، بعد پایش رو از بین ببریم، بعد کلش رو از بین ببریم و از این چیزا.
درست. حالا سوال ایشون دقیقا اینه که شما میگید که باید با کل ساختمان روبرو شد. ایشون میگن که ذهن در هر لحظه با یکی از این خیالها روبروه.
خب
حالا ما چطور امکان داره که با کل ساختمان روبرو بشیم؟ که البته
توجه کن که
بله پاسخ شما
اینه که توجه کن که کل ساختمان یک توهمه، در یک رویاست.
خب درست. خب عرض کنم سوال بعدی دیمدرچ، با توجه به اینکه انسان اصیل هویت فکری از همه چیز یک اتوریته میسازد و مضر بودن اتوریته سازی در ذهن، آیا خداوند برای ما انسان ها یک اتوریته نیست؟
خداوند انسان رو آزاد میخواد. خداوند مهربانه، خداوند عشقه، خداوند از فطرتش به ما داده و نمیخواد که ما اسیر باشیم. ارتباط ما با خداوند باید مبتنی بر عاشق و معشوق باشه، یا حتی عاشق از عشق باشه، مبتنی بر عشق، نه عاشق و معشوق. چون عاشق و معشوق جدایه، انرژی عشق.
من فکر میکنم آقای مصطفا ایشون سوالشون، محتوی سوالشون اینه که ما یک خدای ذهنی داریم
اصلا.
و از اون داریم، از اون یک اتوریته ساختیم.
اصلا. آره خوب جواب داد داوود. میگه که یک خدای واقعی ما برای هر گونه اندیشه وجود داره. در حال حاضر هم یک خدا وجود داره که تصور من اینه که نسبت به من عشق داره، نسبت من توجه داره، مرحمت خاص داره که نذاش من تو بیمارستان شرکت نه بمیرم، توجه خاص نسبت من داره که من زمین خریدم جوابونت 1000 تومن حالا شده میدی 100 هزار تومن. دا این دوتا خدا با هم فرق میکنم. من از یک خدای ذهنی یک اتوریته ساختم.
درست.
خب
آقایی با نام فامیلی تعریف نوشتن، شما در کتاب آگاهی گفته اید که ملامت است که باعث ترک سیگار می شود.
که باعث ترک؟
ترک سیگار.
ترک؟
یعنی ما خودمون رو اگه سیگار هم ترک می کنیم با ملامت خودمون رو ترک می کنیم.
آره. خب.
و ملامت هم اصولا چیز مفیدی نیست. ولی آیا ترک سیگار یک پدیده مفید نیست؟ حالا چه به وسیله ملامت باشد چه چیز دیگر؟ توضیح بده.
من یه همچین چیزی گفتم، گفتن که به وسیله ملامت سیگار ترک کنیم.
فکر میکنم توی کتاب آگاهی اگه شما نکنم نوشتید که وقتی کسی که سیگار رو ترک میکنه اون فشار ملامت، فشار اراده، میگن با اراده مثلا باید ترک بکنید، ولی باطن اراده که معمول هست همون ملامت کردن خود هست. انسان با ملامت خود خودش رو وادار میکنه که مثلا یه کاری انجام بده، بس مثلا سیگار رو ترک بکنه، ولی پشتش فشار ملامته. حالا ایشون می‌نویسن که حالا برفرض که ملامت چیز مفیدی نیست، اما اون نتیجه‌ای که میده یعنی ترک سیگار که خب مفیده.
من میگم که خرد رو عامل قرار بدیم برای ترک سیگار نه ملامت. چه معنی داره که خرد رو عامل قرار بدیم به جای ملامت؟ اصولا هر حرکت مفید، الان یادم افتاد، نگاه کن یهو یادم میفته، میبینی این که حضرت محمد میفرماد که اصل فایدت محوری، که این خیلی برای من مهمه، اصل فایدت محوری رو معیار قرار بده. هر حرکتی که در آن فایده هست بکن و اگر نیست نکن، تمام شد. فایده داره؟ نه. خرد
فایده
و فایدت،
فایدت اندیشه،
فایدت خرد محوری و فایدت محوری. حالا چرا با ملامت ترک کنی؟
بله.
اگر تو نتونی با خرد ترک کنی با ملامت نمیتونی ترک کنی، چون ملامت انرژی رو ضعیف میکنه. خب
آقای به اسم میکائیل نوشتن که شما
میکائیل؟ من میشناسم این پسر نبیله. این نبیل نوشته، عمدن نوشته که من ببینم یه پسری داره اینقدر شیطان، اینقدر پسره.
اسمش میکائیل؟
میکائیل. حالا گفته که شیطنت کنم. خب
پرسیدن شما گفته اید اگر کسی بخواهد از چیزی مثلا ریاضی سخن بگوید خودش باید بلد باشه. پس قاعدتا شما نیز که از آگاهی و راههای رهایی سخن میگویید رهایید. حال سوال این است که مگر نه انسان هویت فکری برای مسائل روانی از همین قبیل به حافظش رجوع میکند؟ پس جز این است که شما هم برای ترسیم دقیق هویت فکری که حال آن را ندارید به حافظتان رجوع میکنید، پس آیا شما نیز دچار هویت فکری هستید؟ اگر نیستید که هیچ، اگر هستید چرا از آگاهی سخن میگوید؟ متشکرم.
این فقط بعد سوال نیست، ولی من میتونم رها باشم و مزارک از انسان و هویت فکری به عنوان یک واقعیت صحبت کنم. اگر جز این باشه پس تمام پیغمبران در ارتباط با حقیقت نبودن. یعنی این سوال جامع میشه دیگه، مشمول مولوی و کریشنامورتی و ایکس و ایکس و همه میشه. این انسان میتونه اسیر هویت فکری نباشه. این به اون معنا نیست که من دارم الان ادعا میکنم که اسیر هویت فکری هستن یا نیستن، ولی میگم اگر انسان رها هم باشه میتونه کیفیت های یک انسان غیر رها رو بشناسه، همون گونه که میتونه مثلا فرض کنید فلان چیز رو بشناسه.
نوشتن که راههای رسیدن به خدا به اندازه انسان هاست. این یک حدیث از
میشنیدم. آره.
ولی از بیانات شما این گونه برمی آید که جز درک چند اصل کلی راه دیگری وجود ندارد. پس این راه هایی که گفته شده به اندازه انسان های روی زمین است چیست؟
من یه همچین چیزهای نگفتم چند تا راه. من یه همچین چیز نگفتم. گفتم جایی نه که چند تا راه فقط وجود داره. این جوابش.
آقای منصوریان نوشتن که با سلام خدمت آقای مصفا.
منصوریان میشناسمش. خب
من قاضی دادگاه هستم.
پس این اون نیست.
من قاضی دادگاه هستم. سوال این است آیا با وجود اینکه من یک انسان اسیر نفس هستم، آیا می توانم قضاوت صحیح داشته باشم؟ مسلما خیر. مسلما خیر. خب. پس با این وجود هیچ کدام از قضات نمی توانند قضاوت عادلانه و صحیح داشته باشند.
خب.
در این صورت با مجرمان چه باید کرد؟ دزدها، قاتلان، کسانی که برای دیگران آزار و ناامنی به وجود می آورند، ضمناً قانون نمیتواند زنده باشد. شما در کتاب زندگی و مسائل مثال کسی را زدید که به اتهام دزدی گرفتند و او میگوید من فقط از مال قبلا دزدیده شده ای این کیف را برداشتم.
یه نفر از اسپان نوشته دینه ایراد گرفته بود. خب
موارد این تیپی چگونه، موارد این تیپی را چگونه قانونمند قضاوت کنند؟
قانونمند، انسان قانونمند قضاوت کند ها؟
آره قضاوت کند.
این درسته که مثلا اون کسی که رفته دزدی کرده از اون فروشگاه چیزه خب نداره و دیده که اونجا زیاد هست رفته برداشته، اما جامعه هم بی تقصیره. یعنی این که این مردی که رفته یه نفر رو کشته بیگناهه، جامعه هم بیگناهه. یعنی باید ما یک در حال حاضر که انسان خودش قانون خودش نیست، یک قانون‌های وضع کنه برای اداره جامعه.
پس میخواید سوال بعدی بخونم؟
آره.
بسیار. آقای صباح پرسیدند، میگویند انسان باید فطرتش را از دست بدهد و بعد آن را به دست بیاورد تا حالت هویت فکری را هم تجربه کرده و بشناسد و در آن صورت قدر فطرت خود را بداند. اگر تو حالت دوری از فطرت را تجربه نکنی، هر آن ممکن است بر اثر القاعات شدید جامعه دچار نفس شوی. ولی اگر از هویت فکری رها شده به فطرت بازگشتی، دیگر حاضر نخواهی شد به هویت فکری بازگردی، زیرا آن را تجربه کردی و مصیبت‌های وخامت‌بار آن را درک کردی. همانطور که آن که در چه زاد و در آب سیاه او چه داند لطف دشت و رنج چاه، کسی هم که در فطرت رشد میکند چون مصیبت ها و رنج های هویت فکری را نمیشناسد، هر آن ممکن است دچار آن شود. از مسیح پرسیده شده چه کسانی به ملکوت خداوند یعنی فطرت را مییابند؟ میگوید هنگامی که مانند این کودک شوی، یعنی باید از دستش بدهی بعد به دست آوری. نظر شما چیست؟
سوالش همچنین سوالی دقیق و روشنی نیست و غیر مفیده. نه؟ مثلا من نیست چی سوال؟
پس سوال بعدی میکنه. نوشتن که بعد از مرگ مصفا بر سر آن منبع آگاهی و
خود اول بنش که خدای نکرده بعد از هزار سال آره این اول بعد مینوش خیلی خواهش خیلی نداره بخشی بینش آره خب
بر سر آن منبع آگاهی و عشق که ما آن را با نام مصفا میشناسیم چه پیش خواهد آمد؟ آیا دنیای دیگری، چه میدانم، زندگی دیگری در کار است؟ نگویید شما الان آن را درست کنید بعد به بعد کاری نداشته باشید، کما اینکه این حرف هم درست است. شما در حرفهایتان طوری
اگرچه این حرف هم درست است بعد بگید کما اینکه اینجا نمیخوره، اصلاح لغوی بود کردم. خب
شما در حرفایتان طوری اظهار داشتید که انگار دنیای دیگری وجود ندارد. در این صورت تلاش برای رهایی چیست؟ گیرم این هم چند سال زندگی در فطرت. بعدش چه؟
یعنی چه؟ این هم سوالش روشن نیست که بعد از رهایی چه؟ حرف مصطفا اینه که تو داری زندگی میکنی، داری راه میری، چشماتم بستی داری راه میری، چشمت رو باز کن و راه برو. یا یه تشبیه دیگه اینه که یه کلو پشت سنگ این گذاشته اینجا، این بندازش پایین برو. مولوی هم همین میگه کن جواد مردریک، یه شعری داره که پر کنی آن هم باشد پر زریک. یه حیف نبود که این جواد مردریک میکشی و باشد آن هم پر زریک. یعنی مردریک یعنی میراسی. میگه حیف نیست که این جوال میراثی رو به دوشت میکشی در حالی که پر از ریگ، جوال مرد ریگ میکشی و باشدان هم پر ز ریگ. خب
یعنی هم میراثیه هم در این حال پر از ریگ و سنگین و
آره.
مکافات داره.
اینه جوابش. والله. خب
فرهود نوشتن که اکثرا میگویند در عرفان به شدت از شهوترانی پرهیز کنید. آیا شهوترانی همان ارزای انرژی جنسی است؟ چرا این همه در تمام مذاهب و آیین‌ها و باورهای عرفانی از ارزای غریزه جنسی ممانعت میکنند و آن را چیزی در مایه‌های مانعی برای دستیابی به رهایی میدانند؟
ببین من فقط این سوال بارها به ذهنم خطور کرده که از یه نفر بپرسم که آیا اولا من اینجوری استنباط میکنم که حیوانات فقط جفتگیری میکنن برای تولید مثل، جز این به نظر رابطه جنسی دیگری ندارن، یا به عبارت دیگه به نظر حیوانات سالی یک بار بیشتر نزدیکی ندارن، اونم برای تولید مثل، ولی بعضی حیوانات سالی یک بار. من مثلا فرسون که یادم اون موقع فرسون که الاغ و اسب و اینا سال یک بار در یک جز برای تولید نسل حیوانات ارتباط غریزه جنسی دیگری هم دارن؟ اگر دارن پس اونات انسان هم که نحوه اولاد داره. این من خواستم بپرسم که اگر حیوانات فقط برای تولید نسله آیا انسان هم اینطور نیست؟ من حالا اتفاقا یه سوالی هم که باید جواب شدن این چه؟ مثلا الان هر نوع بررسی که می کنن باید با توجه به این باشه که انسان بیماره، یعنی این که دارن از یک انسان دور شده از اصالت و فطرت صحبت می کنن و بنابراین نمیشه قاطعانه گفت این طور هست یا اون طور نیست. متوجه هست مظلوم چیه؟ یعنی ممکنه مثلا فرض کنید وقتی انسان سالمی شد این تعدد طلبی در مرد در نر آنگونه نباشه که اکنون هست، ممکنه مثلا. متوجه هستید منظورم چیه؟ یعنی ما الان نمیتونیم بر اساس انسان فعلی نظر بدیم، قضاوت کنیم، چون انسان فعلی غیر طبیعی و بیماره. من اینو در این رابطه میخوام جدی چیز کنم که اولین سوال که میخوام مطرح کنم اینه که اصولا انسان اگر چگونه باشه طبیعیه، ذاتیه، اگر چگونه زندگی کنه اون درست اصیله. یعنی مثلا فرض کن انسان خلق شده برای شهوترانی، برای خداشناسی، برای لذت طلبی، برای سعادت مند بودن، برای به اصطلاح کمک به هم نوع، بعد این پاسخ رو میدم که فعلا ما نمیتونیم جواب اینا رو بدیم، اول باید ناپاکی های این رو پاک کنیم تا بعد بتونیم به این سوال جواب. خب سوال بعدی.
بسیار خوب. نوشتن که آقای مصفا جریان این فرشته ها و ملائک مثل ملک الموت و غیره که در آسمان ها زندگی میکنن چیست؟ قضیه این هفت آسمان و هفت زمین چیست؟ این فرشته هایی که خوب و بد آدم را می نویسن برای روز جزا، اصلا روز جزا چیست؟ به نظر می رسد شما بعضی از حرفایتان را نمی توانید رک و مستقیم بگویید. مثلا آیا موجودی جدا از طبیعت و انسان به نام خدا وجود دارد؟ چرا شما بعضی از این خرافات و عقاید پوچ را با صراحت رد نمی کنید؟
من سعی می کنم که حرفی که می زنم مفید باشه. اگر مفید باشه میگم به یه شکلی، و اگر غیر مفید باشه چرا بگم. در رابطه با اتفاقا این چیز فرشته و شیطان، ملا صدرا و اون استادش میرداماد به نظرم بحثی داشتن، شاگرده ازشون پرسن که اگر شیطان بده چرا خدا آفریده. بعد اون میرداماد جواب میده که خدا شیطان رو نیافریده. و اصولا این تصور غلطی که ما از شیطان داریم اینه که فکر کنیم شیطان یک پدیده است، یک انسان، یک موجود در آسمان ها. بعضی هم منتقل روشون انسانه، حالا اینکه خوب جرأت کرده مثلا هزار سال پیش این حرف رو بزنه. حالا اینکه شیطان یعنی عقل مخرب و فرشته یعنی عقل مفید،
درست.
این ملا صدرا به اونا گفتن، اینم جوابی.
بسیار.